بسم الله الرحمن الرحیم. آقای خویی رضوان الله علیه به این دوتا روایت، روایت یونس بن یعقوب و روایت ابو خدیجه، استدلال کردن که مالی را که از دست دیگری منتقل بشه به انسان، او خمس نداره، مورد تحلیل قرار گرفته، خواه اون دیگری ممن یعتقد الخمس باشه یا ممن لا یعتقد. ایشون به قرینه این دو روایت، جمع ما بین روایات محلله و روایاتی که دال بر عدم تحلیله کرده. علیکم السلام و رحمت الله. که عرض کردیم این جمع مبتنیست به یک کبرا و صغرایی. کبرای مسئله، مسئله انقلاب نسبته، که اگر ما سه دلیل داشته باشیم، دو تا دلیلیست معارض مقابل هم هستن به تعارض تباینی، اکرم العلماء ولا تکرم العلماء، که متباینه اینن، عام و خاص و عموم من وجه و اینجوری نیست، درست نقطه مقابل همن. دلیل ثالثی که اخص از هر دوی از ایناست از نظر موضوع، اگر وارد شده باشه و مطابق یکی از اینا مضمونش باشه، اکرم العلماء که همه علما رو واجب میکنه، عادل و غیر عادل توش نیست، اگر یه دلیلی باشه با اکرم العلماء نسبت به بعضی از افراد موافق باشه، اکرم العلماء العدول باشه. یا دلیل ثالث ما لا تکرم الفساق من العلماء باشه. خلاصه یه دلیلی که اخص از این دوتا دلیل متباینه اینه، بنابر عقیده این که ما نسبت سنجی که میخواییم بکنیم بین دوتا دلیل، ما باید بعد از تخصیص ملاحظه کنیم که تعبیر انقلاب نسبت تعبیر میشه. روی این مبنا خب ممکنه آقای خویی قائل به انقلاب نسبت بشن و بفرماین که ما روی همین مبنای اصولی خود ما اینجا این کار را میکنیم، به وسیله روایاتی که این دو روایت که در مورد کسی است که از دیگری که متعلق خمس بود مال منتقل شده به او، و در اینجا روایت حکم به تحلیل کرده، این روایت محلل اخص مطلق از روایاتی که میگه ما اجازه نمیدهیم و تحلیل نمی کنیم. چون اون که تحلیل نمی کنیم اهم از این است که ابتداءً خمس در مال من متعلق شده باشه یا منتقل شده باشه از کسی که در مال دیگری خمس داشته، هر دو رو می گیره این روایتی که تحلیل نمی کنیم. و این دوتا روایت چون اخص از اونه، او رو تخصیص می زنه، میگه روایتی رو که از دیگری منتقل شده این استثناء شده از این عدم تحلیل. استثناء که شد، روایات عدم تحلیل بعد از ملاحظه استثناء مخصوص میشه به اونی که ابتداءً شخص تو مال خودش خمس تعلق خمس شده، از دیگری منتقل نشده. وقتی که اختصاص پیدا کرد به بعد از ملاحظه تخصیص به مالی رو که ابتداءً درش خمس هست، این را وقتی که ملاحظه کنیم این عدم تحلیلی که درباره مال خود انسانی که ابتدایی است با مطلقات تحلیل یا عمومات تحلیل، این میشه اخص مطلق نسبت به عمومات تحلیل، و عمومات تحلیل را تخصیص میزنه و میگه که ما حلال کردیم غیر از اونایی که راجب خود مال خود شخص او رو حلال نکردیم، و ما بقیه ای رو که منتقل میشه از دیگری به دست شخص او رو حلال کردیم. هستیم روی مبنای انقلاب نسبت اینه. خب اگر کسی قائل به انقلاب نسبت شد، حالا ما باید بحث کنیم ببینیم که از نظر صغرا مطلب تمام یا نه. پس یه مبنا باید کبرا رو بپذیریم. حالا یا قبول داشته باشیم یا نه، خیلی من روی اون فشاری، اون دیگه خود بحث زیاد داره، زیاد نمیخوام اثبات و نفیش را چیز کنم، ولی اونی که عمده بحث فقهی ما هست که در فقه میخوایم بحث کنیم، بحث صغرای مسئله است. حالا ما قائل به انقلاب نسبت شدیم، آیا این دو روایت میشه صغرا قرار داد به قانون انقلاب نسبت و در نتیجه شاهد جمع بین دو دست روایات بود یا نه؟ به نظر ما این روایات اینجوری که آقای خویی خواستن شاهد جمع قرار بدن، شاهد جمع نیست، از جهاتی محل اشکاله. حالا روایت رو میخونیم، عرض میکنم. اون روایت یونس ابن یعقوب، یک اشکالی که در دو تا اشکال در روایت یونس ابن یعقوب هست، با یه نظر دیگر سه تا اشکال هست. یکی از اشکالاتش عبارت از اینه که آقای خویی مثل صاحب حدائق نمیخوان بفرماین که سهم امام تحلیل شده. ایشون میفرماین هم سهم امام تحلیل شده، هم سهم سادات تحلیل شده، تحلیل مطلق خمسه. و اون وقت به وسیله این دوتا روایت شاهد جمع میخوان بیارن. این روایت یونس ابن یعقوب، این نسبت به این مختار کافی نیست، به این مدعا، برای خاطر اینکه روایت اینه: قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماتین فقال جعلت فداک تقع فی ایدین الاموال والارباح والتجارات نعلم ان حقك فیها ثابت و انا عن ذلك مقصرون. ما میدانیم در اینجا حق تو هست. خب این حق دو احتمال هست، مراد ممکنه سهم امام باشه، همون حق ملکی باشه که بعیدم نیست مراد این باشه، و ممکنه که مراد از حق معنای وسیع‌تر باشه، اعم از سهم امام و سهم سادات، چون در سهم سادات هم حق امام به نحو ولایت ثابته نه به نحو ملکیت. هر دو جور قابله. ظهور اینجوری نداره حق در اعم از سهم سادات و سهم امام، و فرمایش آقای خویی موقعی میشه اثبات بشه و شاهد جمع ما بین روایات میشه که مراد از حقک تمام الخمس باشه، نه تنها سهم امام. و این یعنی چه؟ ظهوری نداره، اجمال داره. اگر کسی ادعا نکنه که حقک مراد سهم امامه، اگر این ادعا نکنه، ظهور در عموم نداره که سهم امام سهم سادات مطلق خمسو بگیره. پس این از یه جهتی مدعا رو اثبات نمی کنه. نه، کار نداریم. این به حضرت میخواد، اونو ممکنه شاید هم سهم چیزو میده، سهم امامش مشکل دادنش هم زیلش هم داره، مشکل دادن به امام رسوندن کار مشکل، سهم سادات به مشکلی سهم امام رسوندن نبود، اون وقت هزار جور مشکلات داشته. من که منکر نیستم، میگم حقک، عرض میکنم که حق هم میشه به معنای عام بگه، من که نگفتم، هم حق در روایات که هست، تعبیرات هست، تعبیر که از مال ما هست، گاهی میبینی سهم امام را نصفشو میگه مال ما، گاهی میگه همش، اعتبارات و ملاحظات مختلفه. گاه ممکنه بگه آقا حق من نصف این حق منه، یعنی ملک منه، گاهی حق من یعنی حق اعم از ملکیت و ولایت. هر دو جور هست. من که نمیخوام بگم اگر در روایت اونجور استعمال نشده بود که ما میگفتیم منحصر به سهم امام، مثلا احتمال دیگه نمیره. ما وجهش چون هر دو جور اطلاق شده، هم کلمه نام، هم ملکیت، تعبیرهای که له و حق و امثال اینا هم به جامعه اطلاق شده هم به همون حق ملکی، لذا میگه مجمل، نمیشه استفاده کرد از اینکه مراد اعم از سهم امامه. این یک اشکال. اشکال دوم عبارت از این است که این روایت ما انصفناکم ان کلفناکم و ان کلفناکم ذلک الیوم، امروزی که در این فشار و مشکلات و چیزا هستید خلاف انصافی که ما تحمیل کنید. تعبیر این نیست که اصل ما بخوایم یه هنچی چیزی رو به شما دستور بدیم خلاف انصافه. اصلا خمس خلاف انصافه، جعل خمس خلاف انصافه. اگه خلاف انصاف بود جعلم نمی کرد. از چیز خمس جعل شده در مقابل اون کسبی زکات. امروز که در این شرایط خاص هست خلاف انصافه که ما این کار رو بکنیم، که نظیرش در باب روایت علی بن مهزیار هم وارد شده بود. او ولو عنوان خمس چیزی نبود، خمس جعلی ولایتی بود که ائمه جعل کرده بودند برای خاطر یک شلوغکاری‌هایی که بعضی شیعه کرده بود، برای مجازات اونها خمسی قرار داده بودند. ولی در اونجا هم حضرت می‌فرماید چون شما رو خیلی حکومت به فشار گذاشته مالن و جانن، لذا ما با ارفاق این مجازاتی رو که میخواییم بکنیم، یه گوشمالی میخواییم بدیم به شما، یه گوشمالی نسبتاً غیر خشنیه و تلطیف شده است. این ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم خودش قرینه است که حکم ثابت ابدی نیست، در درست نقطه مقابل فرمایش آقای خویی که برای حکم ثابت ابدی میخوان با این استدلال کنن. یه درست ذلک الیوم لحنش عبارت از لحن مقطعی و عدم استمراره. اینم اشکال دو. اشکال سومش این است که تبع فی ایدین الاموال والارباح و تجارات نعلم ان حقک فیها ثابت. این اموالی که دست ما میفته و سائل سوال کرده، ممکنه معادن باشه مالی دستش بیفته، ممکنه که از باب کنز باشه، مال نمیدونم ناسب باشه، خود مال ناسب و عد الینا خمسه و امثال اینا، ممکنه همینا باشه. نعلم ان حقك فيها ثابت، ظاهرش اینه همون وقتی که به دست ما میاد ظاهرش این است که حق تو در او هست، ولی آیا باید قبلا حق او باشه؟ این همچین روشن نیست. همون آن اگر حق او بشه، چون در چیز سال که معتبر نیست، در باب کنز و در باب نمیدونم معدن و خیلی از چیزهای اموال دیگه که میاد، همون آن که به دست شخص میاد همون آن حق ثابته درش، مرور زمانم نمیخواد، حق ثابته برای شخص. این حالا زبون اینا که حق ثابته همون وقتی که به دست شخص میاد حق ثابته، باید قبلا حق باشه و به دست شخص بیاد، از این نعلم و ان حق کفی ها ثابت در نمیاد که قبلا حق شما ثابت بوده و بعد به دست ما، ولی موقعی که به دست ما در همون حالی که به دست ما میاد تقع به نفس وقوع در دست ثبوت حق پیدا بکنه. در باب ارباح مکاسب هم طبق تحقیق همون موقع حق متعلق میشه در ارباح مکاسب هم، ولی ارباح هم داره، ولی استقرارش هم به نظر ما اگر علم داشته باشه که مصرف نمیشه استقرارم داره. حالا آقای خویی قائل نیستن، ولی ما استقرارم قائل شدیم. ارباح هم میتوانیم بگیم که اونم ملازمه نداره، برای اینکه ارباحی باشه که قبلا ربحی رو که من از دیگری دستم آمده من داده که خمس بهشون تعلق بوده،
شده تحمیل را برده روی جایی که از دیگری منتقل شده باشه. من ابتدا ردهی کردم، الان رد خمس داره، قبلن هم نبوده، رد هم من کردم، به مالم تعلق نگرفته بوده، حالا چون رد کردم به عنوان رد تعلق گرفته. و این ما دلیل نداریم برای اینکه اینا اختصاص داشته باشه به خصوص اونی را که از دیگری منتقل شده و قبلن متعلق حقوق بوده و بعد منتقل شده، تا بگیم این اخص مطلبه و انقلاب نسبت درست کنیم. این روایت این اشکالات را داره. روایت ابو خدیجه که تمسخ شده، آقای خوری میفرمان وقیت صریح کن فی مدعا قبل تحریف نال منتقد الیه به شراع منحله، به نظر ما صریح نیست اگر خلافش از بعض جهات سراحت بسته باشه. از بعض جهات در این روایت تعبیرهایی که شده، او گفت حل میان فروش حضرت خوب ناراحت شد و بعد را به شکل دیگر گفت این قبض این معنای که اون شرط ابتدایش از کلمه اینجور نیست که بره و وسط پوش اشخاص را بگیر و تعلیف کنه برای تصرف کنه زنها، این نیست مراد. مراد تفسیر کرده، تفسیر البته احتمال اجهر از تفسیر که هست اینه که میخواد بگه ما خروج را میخواد راه تحلیل خروج را، خروجی که شبهه عدم تحلیل درش هست، میخواد یه کاری بکنه که این شبهه مرتفع بشه. عدم تحلیل در باب خروج یه قسمش این است که کنیزهایی از خارج میارن، اون کنیز متعلق خمسه، حالا این میخواد این کنیز را بگیره یا ازدواج کنه با این کنیز که نادر ازدواج با کنیز، این یه جوره. یک جور دیگرش عبارت از اینه که در روایات هم وارد شده که اگر مهریه کسی نخواد بده مهریه یکی رو، اون عقد و ازدواج اونا به منزله جناست، البته اون بچه که از این عقلی رو که محلی تو بنا نداشته بپردازه اون آقل این بچه که بچه ستتابی از کار بر نمیاد. به حسب روایات تعبیر زنا و کلیب زنا گفته. البته استعاره معنای ادعایی زنایی که اون احکام زنای خاص کار بشه نیست، ولی اجمالا اون بچه صحیح سالم به خود از آب دراد اینجوری در نمیاد. بچه که اصلا کسی عقد میخواد بکنه نمیخواد اصلا مهر طرف رو بگه موقعی از طرف کردن بیرون هست در روایات متعدد هست. این مراد از این که تحلیل کنید و محلول نداشته باشه عبارت از این است که اگر ما با پولی ما خمسار در مهریه قرار دادیم خواستیم زنی تحلیل کنیم یا مهریه رو پول حلال قرار دادیم خب مال خمسار را از باب دفع ذمه خود ما خواستیم که کنیم که در حقیقت اینم مهریه داده نشده البته بنا ندارد نداشته باشیم مهریه رو بدیم از مال حلال. خب این ازدواج به حتی به روایات ازدواج خیلی ناجوریه و شبیه به جنات تعبیرهای زنا هم در روایت شده. این راوی میگه که شما منظور عبارت از این است که این اموال که با اونا تهیه ازدواج میشه زن میشه یا میخره یا ازدواج میکنه اینا حلال بشه مراد اینه. خب اون وقت اگر این شد این اختصاص پیدا نمیشه برانی که قبلا متعلق شده یک چیزی در ملک دیگری متعلق شده به دیگری خمس واجب شده بعد اون آمده دست من. نه دست من مالیست با این مال مال خمسا نداده من میخوام با این زن بگیرم خادم بخرم از رد اجازه میفرمان میفرمان که مانی نیست حلاله. الان روایت ما میخونیم تمام این فروض را میگیره که فرضی باشه که از دیگری منتقل شده باشه یا نه ابتداعاً به خود شخص تعلق گرفته باشه خمس و آقای خویی میخوان این روایت ها رو منحصر کنن به صورتی رو که فقط از دیگری منتقل شده و وقت یه دو شاهد و جمع قرار بدن ما بین دو دست روایات که چیز با انقلاب نسبت مطلب رو تمام کنن. حالا روایت من میخونم قال قال رجل و انا حاضر حل میل فروج فتزع ابو عبدالله علیه السلام فقال له رجل لیس یسألو که ان یعترز طریق انما یسألو که خادمن یشتری ها. خب خادمن یشتری ها میشه مراد این باشه اون خادمی رو میخواد بخره که اون خادم در چیز هست به حساب حق شما هست درش ارباب خمس هست و محتمل هم هست که نه پولی را که میخواد مهریه قرار بده و چیز ثمن قرار بده برای خرید چیز خادم یا در دفع نافذ ذمه کلی میخواد بخره و پول را در مقام دفع نافذ ذمه میخواد بده اون پول پول حلالی نیست. اینو میخواد اینه بگه همه این فروض شامله او امرأتون یتزوجها میگه منظور این است که امرأی رو تزوج کنه که امرأی حلال بشه براش. این اصلا فرد ظاهرش عبارت از این است که خود انسان یه مالی پیدا کرده میخواد مهریش مال خمس نداده باشه عمه بوده عمه رو میخواد تزویج کنه اون وقت خریده از دیگری و اون متعلق خمس بوده و چیز این فرد خیلی مخفی امرأتون یتزوجها فرد ظاهرش عبارت از همین است که نه همین زنه پر رس میخواد تزویج کنه با مال خودش منطقه مالش متعلق خمسه. این موردی که خلاصه همون موردی که آقای خویی میفرماید تحلیل نشده است همون جا ایشون حکم به تحلیل کرد امرأتون یتزوجها هم میراثن یصیبو البته میراثن یصیبو اونجا مورد همونی که آقای خویی می‌فرمایند فقط این برای خاطر این که اگر میراثن یصیبو یا مراد این است که ارثی رسیده و داخل این ارث مثلا عمه‌ای هست خب بالاخره یه چیزی قبلا متعلق خمس شده و بعد منتقل شده یا نه مراد میراث نصیبه عبارت از این است که مال ارثی رسیده میخواد با این مال ارثی رسیده که این متعلق خمس بوده که خود ارث خمس نداره قبلن مگه خمس داشته باشه مال ارثی بوده خمس داشته حالا میخواد با این مال ارثی یک زن ازدواج کنه یا خادمی بخره و امثال اینا هر دو قابله ولی علی کل تقدیر مورد این است که منتقل شده قبلن حق متعلق شده چون به ارث دیگه حق متعلق نمیشه چون ارث خودش خمس نداره از موارد غیر خمسه مگر فرد نادر از خود ارث که عبارت از مثلا من مالا یختصب و اینا فرد مخفی اوست فرد ظاهر ارث میگیره همین موردی که آقای خویی میفرماید هم تجارت اونم دو جور میشه بگه که با تجارت یه شیعی که مالی رو که از دیگری آمده منتقل شده برای شخص یا زنی که از کنیزی که از دیگری منتقل شده به شخص با تجارت این متعلق خمس بوده و ممکنم هست مراد عبارت از همین ردح تجارت باشه با ردح تجارت میخواد یک زنی رو تهیه کنه که ردح تجارت دیگه در ملک خود شخص خمس برای شخص تعلق گرفته قبل نیست خود شخص رد کرده میخواد با این یک چیزی تهیه کنه زنی تهیه کنه او شیئن اقتیه میگه مراد این است که یه شیئی که عطا شده باشه به این شاید ظاهر شیئن اقتیه عبارت از این است که شی مراد زد العقود نیست زن عطا کرده باشن یک کنیزی بهش بخشیده باشن این نیست یه مالی را بهش عطا کردن این در مقابل تجارت یک شده ظاهرش عبارت از هبه است مالی هبه کردن به این خب مال هبه این توش نخوابیده که قبل از هبه واحد به مالش خمس تعلق گرفته و خیلی احتمال هست که مراد این باشه که مالی رو هبه کردن و چون در هبه شخص موهوب له غنیمت سد میکنه لکل فایده درش خمس هست خمس مال این خمس قبلا متعلق نشده بعدا متعلق شده خلاصه همه اینا محتمله و اطلاق داره این چه جور ما این را منحصر کنیم به صورت اون صورتی را که آقای خویی مدعی هستن می فرمان صریحتون فی المدعا که از دیگری به من منتقل شده این غیر از ارثی را که میراثن یصیبه دیگه بقیه از اونا هیچ کدومش صراحت نداره در این مطلبی که ایشون میخوان ادعا کنن حالا یه چیزی میشه گفت ولی بسیار مستبعده که این جور قائل شدن که در این مثلا در این روایت او این است که ما در باب انقلاب نسبتی که سه دست دلیل داریم که یکی از اون دلیل هام که هست همین روایت ابو خدیجه است بگیم اگر یکی از مثالاش تخص مطلق باشه یکی از مثالای تحلیل محلله تخص مطلق باشه از روایاتی رو که حکم به عدم تحلیل کرده قانون انقلاب نسبت اینجا بیاد بگیم به وسیله انقلاب نسبت تخصیص داده میشه اون عمومات عدم تحلیل به وسیله این روایت ارث چون روایت ارث در خصوص اونی وارد شده که از دیگری منتقل شده قبلا حق بوده و بعد منتقل شده به وسیله این روایت ارث ما روایات عدم تحلیل را چیز کنیم تخصیص بزنیم و بعد روایات عدم تحلیل که تخصیص خورد و متضیق شد به وسیله روایات عدم تحلیلی که خاص شده هم روایات تحلیل را تخصیص بزنیم و هم این اطلاقاتی که در اینجا هست اینا را هم تخصیص بزنیم اینجور بگیم البته این یه مطلب خیلی غیر عرفیه انقلاب نسبت مگر شد دوتا مثال ها رو و اینجوری انقلاب نسبت قائل بشیم که در نتیجه یه مثال منشأ تخصیص یه مثال دیگه خود چیز بشه، خود همین یه روایت بشه. این قرب متعارف نمیفهمه و علاوه او چیز امرعتونی از تزوجها به نظر ما اطلاق نیست که بشه تخصیصش زد. امرعتونی از تزوجها رو حمل بکنیم به اینکه یه کنیزیست که خریدن بخواد کنیز رو تخصیص بکنیم، او قابل تخصیص نیست عرفن. حالا غیر از این که اصلا اینجور انقلاب نسبت و به این شکل غیر عرفیست، علاوه اون کلمه امرأتون یا تزوجه ها رو ما تخصیص بزنیم به همه ی رو که میخواد تزویج کنه و فرد ظاهر را خارج بکنیم، این یه همچه تخصیص صحیح نیست ما با انقلاب درست بکنیم. پس بنابراین این وجهی را که آقای خویی خواستن برای چیز درست بکنن وجه تمامی به نظر نمیاد. حضرت تقریر کرده دیگه، تقریر نه دیگه تقریر. آخه این که خامس مرسوم هم نبوده همینجوری اشخاص قرش باشه، نه اونو نباید فکر کنیم. ابو خدیجه سقتم سقه و اینا رو هم نمیدونسته و خیال میگرده. این حالا عرض کنم و ما اونجوری که بحث سابق ما بحث کردیم، من میخوام از اون بحث یه مقدار عدول بکنم. ما گفتیم از مجموع روایات استفاده میشه که بسیاری از روایات در شرایط خاص و روی سختی وضع چیز اجازه تحلیل شده. بعضیاش هست که اونی که مثلا در روایات امام جواد هست میگه من اعوذ هم من حقی که هوا فیه. اینجا که میگه ما امسخناکم در روایت یونس بن یعقوب این تلفناکم ذلک الیوم، بعضی روایات خود شاهد روایت مقطعیه، ولی دو تا روایتی که میگه تا روز تا آخر هست که یکیش روایت اصحاب بن یعقوب بود که اون توقیع که از حضرت حجت سلام الله علیه صادر شده بود، یکم یه روایت ابو خدیجه که اینا تا یوم قیامت گفتن. اینا نسبت به توقی ما عرض کردیم، هم قبلن هم عرض کردیم، این اواخر هم عرض کردیم، چون این توقی اسئله مختلفی سوال کرده راجع به اشخاص، موضوعات مختلفی اصحاب بن یعقوب سوال کرده، عهدی بین حضرت هست اما فلان موضوع چطور فلان موضوع شد، مطالب خود اصحاب بن یعقوب مطلب می فهمیدی که مراد چیه. خمسی سوال کرده آیا این خمس چه خمسی بوده، گفته خمسی دست ما هست از مثلا مناکه دست ما هست، کنیزی هست، حالا این چه بکنیم، جزء انفال جزء نمیدونم چیه، ساعت انفال نه کنیزی هست که درش خمس هست، یا مثلا گفتی که ما مشکلمون دادن ایشال سهم امام و سهم سادات، مشکل دادنش برای ما سخته، حالا شرایط مشکلی داره، وضع رو بیان نکرده که چجوره. خب این اشاره الخمس اشاره احتمال قوی و غیر موهوم این است که الفلام اهل باشه. اون راجب اون مسئله که راجب خمسی سؤال کردی، ما این تا روز قیامت این حلال رشیعیان رو محلال کردیم نسبت به اون موضوعی که مورد سؤاله، اون اطلاق نمیشه گره بلش در غیر مناطق بوینا. بله بله اون هم برای چیز هست که نیفتید، منتها اون اصلا اطلاق اونجوری هیچ نداره. این روایت بعدی که ما خوندیم روایت ابو خدیجه و از بعد روایت دیگه هم استفاده میشه. من یه چیزی میخوام عرض کنم، حالا اگر این فتوای صریحی هم از فقها اینا من ندیدم، ولی بعید نیست مثل مفید اینها قائل بشن. او این است که این روایت ما قبلا میگفتیم شاید اون که گفت حللی الفروج، معمولا شخص نمیاد با در شرایط راحت و چیز درخواست بکنه فروج را برای من حلال کن. این فرض کنه یه جوان عزبی بیاد یه همچین خواهشی بکنه، یه حرفی و الا کسی یه همچین فشاری بهش وارد نشده باشه، خیلی وقاحت میخواد بیاد از حضرت یه همچین درخواستی رو بکنه. این پیداست در یه فشاری بوده، در چیز عادی نبوده. ما میگفتیم به این شخص در این شرایط در فشارهای سخت که نحوه اضطراری باشه، حرجی باشه، چیزی باشه، این تا آخر حضرت اجازه دادن تحلیل کردن در برای در این بابر خروج را تحلیل کردن و امثالینا. و قهرن ما اشکال میکردیم که الان اگر ما بخواییم راجع به مناکب در غیر صورت ضرورت بخواییم حج بکنیم، غیر صورت حرج بخواییم حج بکنیم، دلیل نداریم. ولی به نظر میاسته که درسته در موقع صدور روایت و سائلی که سوال کرده شرایط سخت بوده، ولی اگر مثلا در وقت تقیه، یه وقت تقیه حضرت بفرمایید بر این که این را ما اجازه دادیم تا روز قیامت، معناش این است که درسته الان شرایط تقیه است، ولی این شرط ولو از بین بره، عوض بشه، شرایط هر جور باشه، شما مجازی. این یه خصوصیت تقیه از بین میره. در اینجا اگر حضرت عرض کرده بود، فرموده بود در این شرایط که تو داری اگر تا روز قیامت هر کسی داشته باشه در اون شرایطی که فشار باشه، عذاب باشه، چی باشه و از اینا نتونه خودشو نگهداری کنه، ما اجازه بدیم، خب یه حرفی است که ما بیشتر نمیتونیم. ولی در اینجا یه همچین قیدی حضرت نکرده، اینجا بر این که ما تمام اولاد و چی و چی اینا تمام رو ما اجازه دادیم تا روز قیامت. ما میخواییم عرض بکنیم که در باب مناکه یه تفصیلاتی حضرت کرده که مردم ازدواج راحت بشه و مشکله نیفتن و ترغیبات زیادی که به ازدواج شده به مشکل نیفتن، حکمتاً یه معنای توسعه قائل شده و از اموالی که متعدد حق صادقی نام هست اینا رو هم گفته لزوم نداره به پردازی. خود حضرت دیگه ولایت داشته، جبران هم میکرده برای کلای سعادات را حالا به جهاتی دیگه خلاصه. و این ما ظاهرش رو عقص میکنیم، میدیم برای باب مناکه بشه یه مال خمس نداده رو بخوان صرف کنن، زن بگیرن، زن به عمه بخرن اگر بود، اینا اشکالی نداره به حسب ظاهر این روایت. مفید اینام که میگه مناکه مستثناست، نداره مناکه ای که اوچرایی است که نمیدن سوایی هاییست که از جایی گیه میگه، میگه مناکه مستثنه است، دعوی اجماع هم میکنه. شاید مراد اینه که انسان خرج ازدواج بخواد بکنه، شاید خاطر تسکیل قائل بشه.